رؤی اقتصاد
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
سلام بعد.
سلامت باشی برده.
دفتر چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 تا به 1 ارمی. 4 تا به 1 ارمی.
و مردان و زنان دانه های عشق می کارن.
یکی که زمینه که بهت گفتم شخمش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و خوبه درخت.
اینجا روستای ما.
روستای ما.
روستای ما. خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز برنامه روستای ما. گوشه دنج جهان از روستا، خلوت باغ جنان از روستا، دشت و صحرایش همیشه نوبهار، جلوه رنگین کمان از روستا. خوشحالیم که کنار شما شنوندگان عزیز هستیم. از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و به روستاهای ایران سفر میکنیم. این سفر بدون حضور شما امکان پذیر نیست. پس سامانه پیامکی 30,036,37 رو فراموش نکنید. نوشته من تازه اومدم به روستا، اما ملکی برای کشاورزی ندارم. دلم میخواد اینجا بمونم و کار کنم، منتها بیکارم. لطفاً به فکر ما هم باشید. محمد علی توانایی از روستای سرملک بردسیر از استان کرمان. اتفاقاً زیر پیامکتون خانم یگانه پیگیری رو نوشتم. شنونده ارجمند دیگری نوشته که روستای ما اسمش هست کلیشادرخ، حومه شهرستان باغ بهاران. یه روستای خوش آب و هواست. انشاءالله تشریف بیارید از نزدیک دیدن کنید. فتاح فتاحیان. به چشم، حتما به روستای شما میان. اینجا اینجا روستای ماست، روستایی به وسعت همه ایران. 30,036,37.
شنوندگان همراه برنامه روستای ما، سفر امروز ما به استان بوشهر خواهد بود. میخواییم سری بزنیم به شهرستان دشتستان و صحبت بکنیم با یکی از عشایر قشقایی این منطقه، جناب آقای اسفندیار محمدی. قرار هست که برای ما از شرایط اقتصادی، وضعیت معیشتی و صنایع دستی و کسب و کار ایل قشقایی شهرستان بوشهر برام بگه. آقای محمدی سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، عرض خسته نباشید.
آقای محمدی، ایل قشقایی عموما از چه طریقی کسب درآمد میکنن؟
از طریق دامداری و کشاورزی.
با چه محصولاتی؟
محصولات دامی، پرورش دام، عرض کنم
هم گوشت هم لبنیات،
هم گوشت هم لبنیات و کشاورزی هم کشت علوفه و سیفیجات و غلات بیشتر.
صنایع دستی هم داریم؟
بله، صنایع دستی که زنان عشایر قشقایی بهترین صنایع دستی رو، دستبافتا رو دارن که الان شما اینجا مشاهده میکنید، قالی، قالیچه، جاجیم، گلیم، عرض کنم گبه، این بیشترین دستبافت های عشایر را تشکیل میده.
ییلاق و قشلاقتون کجاست آقای محمدی؟
قشلاق ما که استان بوشهره، شهرستان دشتستان و دشتی و سایر شهرستان های کوچیکش. ییلاق هم جنوب اصفهان و شمال فارس.
مسیر زیادی رو پس باید طی کنید.
بله، حدود 400-500 کیلومتر طی طریق مون. خب دیگه الان ماشینی شده و بیشتر با ماشین رفت آمد میکنم.
راحت تر شده براتون؟
بله، تا حدود این، چون این راه ها که از بین رفته بیشتر عشایر با ماشین دام های خود رو جا به جا میکنن، ولی هستن مقداری از عشایر که هنوز پیاده رفت آمد میکنن
به صورت سنتی.
بله، سنتی.
از نظر اقتصادی ایل قشقایی در منطقه شما در شرایط خوبی قرار دارن؟ یعنی با توجه به زمینه‌ای که شما ذکر کردید کسب درآمدشون خوبه، راضی هستن؟
سالهای گذشته، یعنی سالهای گذشته که خوشحالی در طول تقریبا یک دهه واقعا امان را از عشایر گرفته بود، نه از نظر اقتصادی صرفه نداشت براشون، چون علوفه در مراتع وجود نداشت، میزان بارندگی بسیار پایین بود، غلات که بیشتر دیم میکاشتن جواب نمیداد، ولی خوشبختانه این سال گذشته بیشترین بارندگی را داشتیم و محصولات عشایر هم کمی قیمتش بهتر شد. الحمدلله سال 97 97 و پایان 97 و 98
سال بهتری بود.
بهتری، سال بهتری بود، هم آبسالی بود، هم عرض کنم درآمد، قیمت گوشتم یک کمی افزایش پیدا کرد، درآمد خوبی داشتم نسبت به
خدا شکر. پس راضی هستیم به نسبت؟
خب قطعا مشکلاتی هم هست، مشکلات مثلا ییلاق و قشلاق، مسیر ایلراهاشون از بین رفته، عرض کنم گوشتشون دام را به صورت تضمینی باید دولت خرید بکنه که به دست واسطه ها نیفته، و خب صنایع دستی، همین صنایع دستی که ملاحظه می‌فرمایید، بازار فروشی نداره الان. این بحث با صادراتش باید دولت حل بکنه.
انجام شده برای
تبلیغات، میدونی خود عشایر که نمیتونن تبلیغ بکنن که. حالا خدا رو شکر زمینه فراهم شده، تبلیغات رسانه ها دارن تبلیغ میکنن، خوبه، ولی بیشتر باید کار بشه در رابطه با فروشش، بازاریابیش، صادراتش، عرض کنم باید بیشتر تلاش بشه.
متشکرم از شما جناب آقای اسفندیار محمدی از عشایر محترم ایل قشقایی استان بوشهر که در خصوص عشایر این منطقه اطلاعات خیلی کاملی داشتن، اشاره کردن به بحث توجه به صنایع دستی و خرید تضمینی گوشت دام عشایر این منطقه که به توسعه اشتغال ایل قشقایی در استان بوشهر کمک بیشتری خواهد کرد.
بله، رفتیم شهرستان دشتستان استان بوشهر و آشنا شدیم با یکی از عشایر محترم ایل قشقایی. شهرستان دشتستان در شرق استان بوشهر و از جنوب به شهرستان دشتی، از مغرب به شهرستان بوشهر و تنگستان، از شمال غرب به شهرستان گناوه و از مشرق و شمال شرق به استان فارس منتهی میشه. خرما مهمترین محصول کشاورزی این منطقه است و نقش مهمی در اقتصاد این شهرستان و استان داره. برنامه روستای ما با هدف شناخت ظرفیت‌های اقتصادی مناطق روستایی تقدیم شما میشه و امروز ویژه می‌خوایم از چالش‌های زندگی عشایری با شما صحبت کنیم. خب شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه روستای ما، امروز در خدمت آقای دکتر علیرضا آستانه هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس برنامه‌ریزی روستایی. و با توجه به سفری که به استان بوشهر، شهرستان دشتستان داشتیم و آشنا شدیم با یکی از عشایر محترم ایل قشقایی در این منطقه، می‌خوایم به اتفاق آقای دکتر در خصوص چالش‌های زندگی عشایر عزیزمون در کشور صحبت بکنیم. فرصت بشه در خصوص صنایع دستی که آقای اسفندیار محمدی روش تاکید داشتن هم گفتگویی رو با آقای دکتر خواهیم داشت. آقای دکتر آستانه سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان این برنامه، به خصوص روستاییان زحمتکش که در سراسر این میهن عزیز قرار دارن. بنده هم عرضم به حضورتون با توجه به مطالبی که جناب آقای محمدی گفتن در مورد بحث مسائل و مشکلاتی که عشایر عزیزمون دارن، دوست دارم اول یک مرور بکنیم ببینیم وضعیت عشایر در کشور ما به چه صورته و چه سهمی از جمعیت کشور ما رو دارن. خب در گذشته طبیعتاً سهم خیلی بالایی داشتن، ولی آمارهایی که الان ما داریم یه چیزی 212,000 خانوار یا 1,180,000 نفر هستن که بعد خانوارشون حدوداً 5.5 نفر هست، یعنی هر خانوار میانگین 5.5 نفره که بیشترین بعد خانوار رو ما در بخش شهری و روستایی و عشایر مربوط به عشایر هستن، چون در مورد روستاها زیر 4 نفره و در شهران به همین صورت، یعنی شهر روستا به لحاظ بعد خانوار مثل همان و عشایر همچنان بعد خانوار بزرگی رو دارن. و نرخ باسوادیشون هم که نگاه میکنیم یه چیزی حدود 70% در مورد مردانه که با توجه به این که به هر حال چالش ها و مشکلات خاص خودشون رو برای آموزش دارن، میبینیم عدد بدی نیست.
بله بله.
چون به هر حال آموزش دیدن در این شرایطی که همیشه سخته، در حال حرکت باشن سخته. اما اگر بخوایم ببینیم سهمشون به لحاظ اقتصادی در کشور ما چطوریه، با توجه به اینکه جمعیت خیلی کمی دارن، 1,200,000 نفر نسبت به 84.5 میلیون نفر سهم خیلی کمیه، ما میبینیم 28% مراتع کشور ما در اختیار عشایر هست.
بله.
یعنی 1/3 مراتع ما در اختیار عشایر هست. 30% دام سباک کشور هم علارغم این که آره سهم جمعیت خیلی کم دارن، یعنی 22 میلیون رأس گاو گوسفند، دام سبک گوسفند با بز رو در اختیار ارزم عشایر هست و 4% دام سنگین رو هم در اختیار اینا هست. و وقتی نگاه میکنیم میبینیم 25% تولید گوشت قرمز کشور ما، یعنی 1/4 تولید گوشت قرمز ما رو عشایر عزیز
یعنی
بر عهده دارن.
بله
بله. یعنی میبینین که تولید کننده واقعا بله. با ارزشی هستن. به همین خاطر شرایطی که امروز پیش اومده باعث شده که هر روز هی داره جمعیت اینا کمتر میشه. خب شرایط دلایل خاص خودش رو داره که من دوست دارم یه مقداری در موردش صحبت بکنیم، ببینیم اینا وضعیتشون چه مشکلاتی دارن و انشالله مسئولین بتونن به این مشکلات هم توجه بکنن، چون اگر میخوایم تولیدات اینا همچنان وجود داشته باشه و به خصوص در این شرایط اقتصادی که الان ما داریم و تحریمایی که داریم میتونه کمک حال ارزم به حضورتون جامعه باشه، بخوایم اینا بتونن به تولید خودشون ادامه بدن، طبیعتاً باید مسائل و مشکلات اینا رو ما بهتر درک بکنیم. به خصوص بعضی از مسائل و مشکلات اینا که الان در موردش صحبت میکنیم به دلیل پیشرفت جامعه، افزایش زیر ساخت و دردسرهایی رو برای عشایر به وجود آورده. به هر حال ما باید اینها رو درک بکنیم تا انشالله بتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم. یکی از مهمترین مشکلاتی که عشایر ما دارن بحث این که عرض کردم خدمتتون دام 30% دام کشور در اختیار اینا هست، متاسفانه به خاطر این رفت و آمد زیادی که دارن این دام اینها معمولا ممکنه دچار بیماری ها بشن.
بله.
رسیدگی به کلینیک های دامپزشکی و داروها در این زمینه اینا دچار مشکل هستن و خیلی از این نظر گلایه دارن که چون ثروت اصلی اینا همون دامشونه.
بله.
و خدای نکرده اگر بیماری بگیره در شرایطی نیستن کسی بخواد بهشون کمک بکنه، طبیعتا هم باید خودشون آموزش دیده باشن و از اون طرف هم باید داروهای لازم رو داشته باشن تا بتونن استفاده بکنن.
اتفاقا یکی از شنوندگان عزیزمون همین چند روز پیش همچین پیامکی فرستاده بود، گفته بود از عشایر هستم، همسر ندارم، به اتفاق پسرام دارم گوسفندامو این طرف و اون طرف میبرم، مشکلم اینه که وقتی بیمار میشن دام من نمیدونم چی کار کنم. دقیقا همین پیامک رو من خوندم چند روز پیش.
دقیقا چون اینا در مراتع هم دارن میچرونن دام خودشونو و اونجا حضور دارن، یعنی به مراکز و به جاهایی که امکان گرفتن خدمات هم باشن فاصلهشون بسیار دوره و اولا نمیتونن دامپزشک گیر بیارن، یا اگرم گیر بیارن باید هزینه خیلی زیادی برای رفت و آمد بدن.
بله.
و این عملا هزینه هاشون افزایش میده و بنابراین تو این موضوع باید فکر ویژه‌ای بشه، آموزش های خاص داده بشه، داروهای کلیدی در اختیار اینا قرار داده بشه تا بتونن اگر اتفاق افتاد لااقل یک خوددرمانی اولیه رو انجام بدن و تلفات سنگین نخوره. شما الان در نظر بگیرید یه خانواده عشایر اگر مثلا 5 تا دامش تلف بشه در مثلا یک سال، چقدر مگه این درآمد میتونه داشته باشه که 5 تا دامش مثلا بخواد تو این موضوع بخواد ارزمش تلف بشه. یه موضوع دیگه ای که الان دارن، خب عشایر کار هستشون کوچه، یعنی در سال دو بار رفت آمد میکنن بین ییلاق و قشلاق. الان یکی از معضلات بزرگی که دارن بحث همین جابجا شدنه، هزینه جابجایی براشون افزایش پیدا کرده.
میشه یه جا بمونن آقای؟
اگر بخوام بمونن دیگه عشایر محسوب نمیشن. آه. البته الان تقریبا بعد در بعضی از جاها عشایر ما حالت دوگانه پیدا کردن، یعنی در یک جا تقریبا میشه گفت ساکن شدن و در ییلاق یا قشلاق مثلا به صورت موقت حرکت میکنن و میرن و برمیگردن. خب الان مثلا تو این دوره‌ای که مثلا اینا قرن‌ها بوده که دیگه مسیر رو حرکت می‌کردن، خب اتوبان‌هایی که احداث شده یا راهن‌هایی که احداث شده، ارزم بزرگ جاده‌هایی که احداث شده، مسیر حرکت اینا رو بعضن می‌بنده و اینا بخوان اگر بخوان حرکت بکنن، بارها شده که تلفات زیادی به واسطه حرکت کردن از جاده برای اینا به وجود اومده. البته در بعضی جاها پل‌های زیرگذر براشون در نظر گرفته شده، ولی خیلی از عشایر گله دارن که این پل‌ها خیلی از موارد لایروبی نمیشه و به واسطه سیلی که میاد بسته میشه و اینها وقتی که میخوان رد بشن گرفتار میشن و مشکل پیدا میکنن، که این موضوعیه که باید مسئولین و به خصوص راهداری بهش توجه بکنه. و وقتی هم که دارن زیرساختی رو ایجاد میکنن، خیلی هم زحمت میکشن زیرساخت ایجاد میکنن، ولی یادشون باشه که این مسیر به هر حال عشایر ما کوچ میکنن و مسیرهای کوچ رو در نظر داشته باشن تا این مشکلات براشون به وجود نیاد. پادگانهایی که به وجود اومده، خیلی شهرکای صنعتی که به وجود اومده، محلهای ارزم به حضورتون مراتع اینها محسوب میشده. اون زمان قبلا مثلا این پادگانی که 50 سال پیش نبوده خب مرتع اینها بوده.
درست.
یا اون شهرک صنعتی که نبوده مرتع اینها بوده، مردم استفاده میکردن چون زمین ملی بوده استفاده میکردن. عملا میبینیم که مراتع اینها هم داره کمتر و کمتر میشه و بعضا چالشایی که پیدا میکنن با روستای برای ارزم به حضورتون استفاده از مرتع. خب یه موضوع دیگه ای که هست، از اونجایی که یک خیلی از محصولاتی که ما داریم استفاده میکنیم صنعتی شده، عملا میشه گفت که سهم محصولات سنتی یه مقدار کمرنگ شده. البته خب ما بحث اقامتگاه بومگردی و بحث گردشگری بومگردی رو ما داریم، به تدریج داره رونق پیدا میکنه، ولی دیگه اون جایگاه خیلی از بچهای ما دیگه اصلا طبعشون به کالاهای به اون شکل سنتی دیگه نه، یا پنیر مثلا دام سنتی رو خیلی نمیپسندن و یه مقداری باعث شده که میزان تقاضا هم برای محصولات اینا که مقداری کاهش پیدا کنه از اون حالت سنتی بودنش. یعنی خیلی از خانواده ها دیگه نمیپذیرن، یعنی حالا میگن نمیدونم بوی دام میده بوی فلان میده.
بله،
من چون
بله.
زیاد دیدم تمایل بچه‌ها مثلا نشون نمیدن، اینم یه مقداری اثر میذاره در اون تقاضا برای محصولاتی که دارن تولید میکنن. عرضم موضوع یه موزل دیگه‌ای هم که دارن، من مهم‌تریناشو در موردش دارم خدمتتون عرض می‌کنم، بحث حمایت است، چون استفاده از وام ها یکی از مواردی که میتونه کمک بکنه به دامدارا و معمولا به عنوان سرمایه درگردش دامدار ازش استفاده میکنه، علوفه ای بخره، دامشو بخواد بخره اگر بهش ضربه. اینا برای گرفتن وام با مشکلات متعددی مواجهن، چون بانک ها وقتی میخوان وامی رو بدن وثیقه دریافت میکنن و وثیقه هم باید سهل البی باشه. به قول بانک ها، حالا ما جلسات مختلفی که داشتیم و تجربه که داشتیم، میگن با سهل البی باشه، مثلا یه زمین شهری یا خونه شهری به راحتی میتونه بفروشش. خب یه عشایر، یه خانواده عشایر، خب وسیله نداره که، یعنی خونه شهری نداره که بخواد به عنوان وثیقه بذاره، یا کارمندش کجا بود که بخواد بیاد این کارمند براش وثیقه بذاره. بنابراین میخوام بگم که برای عشایر این موضوع رو باید به طور ویژه بهش توجه بشه، وثایق دیگه‌ای ازشون بخوام تا این بنده خداها بتونن چیکار بکنن، بتونن از حمایت‌های بانک‌ها استفاده بکنن. ضمن اینکه اصلا در بعضی از موارد اصلا ما می‌بینیم که خود بانک‌ها اصلاً توجهی نمی کنن، چون اینا معمولا قشری هستن که زیاد صداشون شنیده نمیشه، جمعیت در حد اقلی هستن و گروهی نیست که بخواد پشتوانه اینا باشه و ازشون بخواد حمایت کنه، معمولا ازشون غافل میشن.
ما امور عشایر داریم،
بله، ولی به هر حال امور عشایر خیلی هم زحمت میکشن، خیلی هم تلاش میکنن، ولی یه سازمانی که نسبت به حجم زیادی از دستگاه اجرایی که ما داریم به هر حال پتانسیل و قدرتش کمتره دیگه.
درسته، آوردیمشون اتفاقا تو برنامه باشون صحبت،
خیلی هم زحمت میکشن، خیلی پیگیر عشایر هستن، ولی خب در جلسات مختلف که به هر حال ما حضور داریم میبینیم که اونجوری که باید بهشون بها داده بشه و توجه بشه، خب طبیعتاً اونقدر قدرت ندارن. یه موزل دیگه هم که دارم بحث آموزش هایی که باید برای اینا برگزار بشه. اینا گفتیم در مراتع هستن، در جاهای دوردست هستن، طبیعتاً برگزاری دوره برای اینا خیلی مشکل هست. خب و اگرم اینا آموزش نبینن، طبیعتاً نوع تولیدشون بهره‌وری پایین خواهد داشت. باید اصلاح نژاد بکنن، باید ارزم به حضورتون علوفه مناسب و تغذیه مناسب داشته باشن، بهداشت رو رعایت بکنن. کار دامپروری یک صنعت بسیار علمی و پیشرفته هست.
این اصلاح نژاد که گفتید خودش خیلی موثره، بله دکتر، خیلی کمک میکنه به این که این همه دارن زحمت میکشن، صرفه اقتصادی و توجیه اقتصادی هم براشون داشته
دقیقاً باشن. الان یعنی با توجه به این شرایط اگر ما نتونیم آموزش بدیم این تولید کننده های با ارزش ما، چون اینا 1,200,000 نفر ما جمعیت تو این زمین داریم، تولید کننده هستن،
بله،
در شرایطی که بخش عمده جامعه ما دارن مصرف کننده میشن، باید آموزش بدیم تا بهره وری افزایش پیدا بکنه. این بهره وری در مرحله اول سودش برای خود عشایر محترم هست و در مرحله بعدی خود جامعه سودش رو میبینه. اگر تولید افزایش بکنه، پیدا بکنه، طبیعتا منافعش به ما هم خواهد رسید. موضوع دیگه که در این زمینه هست بحث فراوری محصولات لبنیش هست. خب این محصولات لبنی هم باید بتونن با تکنولوژی بروز ارزان بزرگ فراوری بکنن تا مورد استفاده جامعه باید بتونه قرار بگیره و نگرانی های بهداشتی که در این زمینه بعضاً وجود داره،
بله، بله،
وجود نداشته باشه.
خیلی اون بویی که شما گفتید، آره، دوست ندارن.
متاسفانه آره، میشه روی این کار کرد.
بله. ممنونم، دست شما درد نکنه جناب آقای دکتر علیرضا آستانه، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس برنامه‌ریزی روستایی. تا یه فرصت دیگه اگه باز هم فرصت داشته باشیم در خصوص چالش‌های پیشروی عشایر عزیز کشورمون بیشتر صحبت خواهیم کرد. متشکرم ازتون، خدا نگهدار.
سلامت باشین.
متشکریم که با ما سفر کردید به استان بوشهر و شهرستان دشتستان. خدا نگهدار.
خوشن بارو بشه خونه شلیبی، تشی پیشی خورنگی من کلیبی، خوشیک تو تو بخورد ریبون خونه، بوجی کاکای ما وندونه دونه، چلی تبشکنیم تو من کلونیم، دو تیسی هم نمشک تو بلبلونیم، دسامو گرم ریت تشا کنیم و سی هم تعریفای خوشا کنیم.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی. بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
پر از عطر شقایقی وطن، یادگار لاله های پرپری، یادگار مردان همیشه مرد، عشق اولی و عشق آخری. روی تن پوش سفید و سبز و سرخ، باد میرقصه به عشقت ایران، با تو میمونه دلم تا هستم. ای وطن، پشت و پناهت قرآن، ای وطن، پشت و پناهت قرآن، ای وطن، پشت و پناهت قرآن.
که میهن حک شدی رو تن نور، ای وجود از همه راز، پاکی اونقدر که عشق رو تنت خونده نماز. نقاش یه صد رنگ تو عروس قصه هامی، آخر هر آرزوی توی قلبمی با هامی، ای بهار از تو نشونی، ای نشون مهربونی، خاک تو خاک بهشته سبز و پاک و آسمونی.
عشق یعنی غزل
موسیقی. یه غزل واسه خاک تو و من. عشق یعنی ایران خاک پاک میهن. حک شدی رو تن نور ای وجود از همه راز. پاکی اونقدر که عشق رو تنت خونده نماز. حک شدی رو تن نور ای وجود از همه راز. پاکی اونقدر که عشق رو تنت خونده نماز. حک شدی رو تن نور ای وجود از همه راز.